بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. ونصلي ونسلم على النبي العربي الأمي المدني المكي البشير النذير والسراج المنير حبيبنا وحبيبك بالغاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله المعصومين المكرمين الهداة المهديين الحجج الميامين ولعنة الله على أعدائهم أبد العابدين ودهر الداهرين. خداوند امام زمان ما را جمیع بلیات حفظ فرماید، جهت فرج و سلامتی حضرتش صلواتی قرائت فرماید. بحث دیروز خلاصتا اشاره بود به این که هر کدام از گناهان عواقبی داره، چون بعضی از دوستان خواستن باز اشاره بشه در باب قطع رحم. روایت داریم عمر کم میکنه، صله رحم به جا نیاوردن. در باب حقوق والدین هم عمر کم میکنه، هم دعا رو مستجاب نمیکنه. شرب خمر فرمود پرده دری میکنه، رسوا میشه انسان، نه برای شرب خمرش، در همه کارهای دیگرش. در نماز نخوندن فرمود منفور القلوب میشه، مردم بدشون میاد ازش و منحصر به یک جا و یه موضوع هم نیست. به مناسبت های مختلف در روزه نگرفتن روایت دونه و عبادت به جا نیاوردن سوء ظن زیاد میشه، همه به هم بدگمانن، برادر به برادر، به پدر و مادر، پدر و مادر به فرزند، به شریک، به همسایه. فرمی واجبات رو انجام ندادن، این اثرش برکت رو از زندگی بردن. ظلم کردن، اینو در روایت داریم، گناهی که زود شخص رو ضرب فنی میکنه و پس گردنی میزنه ظلم کردنی. متوکل 70,000 شیعه رو کشت، زبار سید الشهدا علیه السلام رو 70,000 نفر رو تو راه کشت غیر از زندانها. پسرش شبانه با 40 تا از غلامان مخصوص ترکی که خود متوکل داشت ریختن به سراپرده پدر و خودش رو با وزیرش رو تکه تکه کردند. اعجل و عقوبتن ایاکه ظلم من لا تجد عونن الا الله. مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه به آقا حضرت مجتبی سلام الله علیه میفرماید بابا ما مواظب باشی، این برای ما هاست. ظلم به کسی بکنه انسان که هیچ کس غیر از خدا نداره. ازا در روایت داریم گاه اوقات همسایه است، یه حدیث داریم گاه اوقات ماره است، یعنی این که انسان رد میشه، نه اون طرف رو دیگه گیر میاره و نه هم چه کاری از انسان ساخته است. یه دو نفر دارن با هم دیگه صحبت میکنن کنار خیابون، با ماشینش رد میشه، چنان بوغی میزنه بیچاره، گفت آقا پریدم تخم مرغ دستم افتاد شکست. اینجا در روایت داریم اینجور جهان نفرین نمیخواد، خود عمل نفرینه، اون میره اینم میاد، یه بوغ گذاشته، مال خارج از شهرم تازه میگیرنش، این تو شهر گذاشته، گفت برای قشنگیش گذاشتم، آخه مرد حساب بوغ و صداش میاد بیرون، خود بوغه که توی کجاش برای قشنگیه. خب آخه سلیقا فرق داره، یکی میری صدای چهچه بلبله توی موبایلش گذاشته، معذرت میخوام، یکی هم شنیدیم صدای عرعر خر گذاشته. خب طبیعت ها فرق داره، بستگی به مزاج اشخاص داره، به علاقه هایی که دارم. حالا امکان داره بعضیا آب بگرده چالش رو پیدا کنه به اصل برگرده، به قول ما طلبا بوغ تانکر رو که نمیان رو دوچرخه بذارن. اخه فهمه یه ظلمایی هست که عبوریه، از اونا پرهیز کنید، پیداشون نمی کنید بعد، اینا هم عقوبت داره. خب فرمود نگاه کردن، میخواد بعد چیکارش کنه؟ لباید داریم حجاب رو حجاب میگذاره. حدیث داریم غیبت کردن، غیبت شنیدن، موسیقی گوش دادن کاری میکنه که کلام خدا و معصوم رو دوست نداره بشنوه به طرف، خلاص آثارش زیاد. فرمود از بس موسیقی و غنا گوش کنه و غیبت و تهمت تا کلام ما اهل بیت بیاد، حضرت میفرماید یا میخوابه، یه حدیث، یا این خواب مال اون نیست ها، یه وقت خدا نخواد، این مال سختی حالا دهنم حدیث بعد 17 سال در رفت، این منظور به این خوابا نیست، خوابا نعمته، خوابای تو مجالس بال خستگی. یکی هم میفرماید فرار میکنه. لذا وقت بنده خدا میگفت من حساب کردم حدود 11 سال خطبه رو خوندم، اومدم یه آیه بخونم، بنده خدا پا میشد در میرفت، این چطور تا خطبه رو گوش میکنه آیه رو شروع میکنه یا روایت رو، این میره و فهمیدیم این خوراک شب و روزش ترانه است. حضرت میفرمه خدا لیاقت نمیده به اون گوش که قلبش پر از ایناست کلام ما بره، هر کار دلش میخواد بکنه، بعدم بیاد کلام ما رو گوش بده. در ذیل آیه که انفی اذن هم وقرون لم یسمعها، یه سنگینی مثل این که تو گوش هست چیزی نمیشنوه، در ذیل روایات داره این گناه ذنوب سنگینی تو گوش انداخته، سرما نخورده، عفونت چرکیه مربوط به هوا نیست، عفونت ذنوبیه، پرده سماخ رو به قول اطبا پاره کرده، گناه هیچ خبری نیست دیگه، چیزی نمیشنوه. این گناهان رو دیروز اشاره کردیم، یه اندازه بس باشه. اما خب فرمد در مستدک وسائل منسوب به پیغمبر صلوات الله علیه و آل معصومین، لکل داء دواء و دواء الذنوب الاستغفار. خب این دردها و گناهای گفتیم اینا علاجم داره رفقا؟ خب بگیم استغفار یه سره، نه این کلی، البته نماز نخوندن بفرماید استغفارش به اینه که قضاشو به جا بیاره، وقتی که نماز نمیخونه میخواد توبه کنه بره قضای مافاتشو به جا بیاره، روزه نگرفته استغفارش به این مفرمد در هر مقدار به گردنش بوده در هر زمانی هست قضاشو به جا بیاره. و حالا بحثی داریم در باب کفارات که میگه آقا 60 روزو نمیتونه بگیره، روز عمدی خورده، 31 روز پشت سر هم، 29 روزو جدا. میگن خب در بعض احادیث دارم خب 7 روزش کنه، نه اینکه سر بده طرف سر 7 روزا، نه این در سال عملیه نه نوشته، باید به مشتهد تو مراجعه کن، نه روایاتو میگه. نتونست 5 روز، نتونست 3 روز، نتونست 1 روز، نتونست فرمود استغفار کنه، فرمود نمیتونه استغفار کنه، یه بار استغفار کن، چون بعضی خیلی سختشونه. مثل همون که گفت اینجوری به امام حسین علیه السلام آخرش دیگه گفت دیگه یکی یکی زد رفت پایین، بعد فرمود خب چه خبره؟ گفت آقا اگه دیگه اون کارم نتونست بکنه سایقه از آسمان بیاد پودرش کنه خلاصش کنه، دیگه به درد هیچ کار نمیخوره. بفرمود باز ول نمیشه، اون آخری استغفار. برای ذنوب میگم استغفارش چیه؟ مال مردم خورده، مال مردم برده، فرمود اگه زنده است بره پیداشون کن، شرکا است پیداشون کن، ورثه است پیداشون کنه بده. گفت خب آقا اگه بریم بگیم اختلاف به وجود میاد، یعنی نمیذارن تو کارخونهشون بیان بیرون، همونجا لقمه لقمه من میکنه. که 30 سال قبل تو فلان کارخونه کار میکردم، مزدمو کم میدادن به، یه روز آچار فرانسه میبردیم، یه روز 4 تا پیچ گوشتی میبردیم، یه روز چند تا واشر میبردیم. خلاصه آقا حساب کردم به اندازه مزدم هر ماه میبردم، 10-15 سالم بیشتر این کارو نکردم، آدم منصفی بوده. خب حالا الان حساب میکنیم پول زیادیه، به کدوم یکی از ورثه بدیم؟ رفتن دنبال گشتن دیدن صاحب کارخونه مردند، یکیشون بچه دار نمیشه، اون یکی هم بچه دار میشه، همشون تو ایتالیا و آمریکان تو اینجا. یا این مؤمن حالا به فکر افتاده ورداره بره، 4 برابر اونم باید خرج کنه تا بره ایتالیایی هم در زمین ببینه، این توفیق اجباریه. من نه خیلی دیگه بر مشقت اومد بره رد مظالم کنه، به نیابت صاحبش بده زیر نظر حاکم شهر به فقرا، بعد استغفار کنه. مال مردم آخه استغفار میکنیم دیگه، خلاص شد. نه خیر، در زمان حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام هیزم کشی بود، خیلی تقوا داشت، رفقای همکارش بعد مرگش دیدنش، 3 نفر یا 4 نفر در اسرائیلیات یا جای دیگه یادم نیست، 1 سال از مرگش گذشته فلانی گفت گیرم. بابا با تو که، گفت یه روز هیزم آوردیم برای فلانی تو راه، خب بعد نهار بود و اینا، یه چیز لا دندونمون گیر کرده بود، دست کردیم به هیزمای پشتمون همینجور که می بردم، یه کوچکی بنزی خلال دندون کندم، خلال کردم انداخت، حالا یخمو گرفتن اینجا. به صاحب هیزما گفتی خلال دندون از هیزما جدا کردی؟ ما یه سال گیریم اینجا. نه اون حرفا نیست، گفته بود طرف رفتم روغن 5 کیلو خریدم، مهمونم داشتیم عجله از سر پل، گفت یکی از دویدیم اومدیم داغ کنید بگیرید بریزید برینتیم که جلزی پلزش در اومد. قنابی تو خدمت هر شبت جوشونده بودن، مرتب مصفا مثل عسل مصفا، سبزیش رفته بقید، اینا رو تو 5 کیلو پر کردن، یه دوتا ملاق روغن نباتی هم بالاش آب کردن ریختن، در شوا کردن. آها ببین خوبه، استاندارد. بله مؤمنین زرنگن در روایات داریم، اینجوری روغن نباتی میسازن. حالا اصلش که از نفت گرفته میشه، باز این قنابیت خاصیتش بیشتره. بعضی اینجوری معامله میکنه مال مردم رو. فرمود استغفار زبان به غیبت و تهمت و دروغ افترا، قرائت قرآن، ذکر ما اهل بیت و حدیث و بیان کلمات ماست و موعظه و نصیحت به کسی که یتعظه قبول میکنه. یه استغفار زبان اقلش میفرمد که لا تتکلم به ما لا یعنیک، زبان تو ببند از چیزی که معنا نمیده. لذا در روایت دونم اگه سوال کردن ازه در مجلسی جواب بده، اگه میدونستی، اگر نه بگو لا ادری، نصف علمت کامله، و سکوت کن، چون فرمود تا حرف تو دهانته تو مالکشی، همین که اومد بیرون اون مالک تو میشه. میگم فلانی حرف زد، اه آقا سبق لسان بود، خب بی صاحب و بد جلوش بگیرم که اینجور نشه اشتباه نکنه. زیارت عاشورا بخونه، حدیث کسا بخونه، زیارت اهل بیتو بخونه، قرائت قرآن کنه. برای اون حرفای چرت پرتی که زدم، برای دروغایی که گفتم، فرمود استغفار کنه انسان، اما اگر ضرری به کسی رسیده فرمود بره جبران کنه. وا مصیبت هاست، این حدیث ادامه داره بمونه. گفتن آقا این جنس عالیه، بارها شبها رفقا شنیدن این جنس عالیه، پارچش آب نمیره، رنگش هم نمیره، بدبخت میره میپوشه میاد شلوار آستین کوتاه در میاد از کار، چه شلواری دوخته، بلیز میدوزن میبینن آستینش اومد تا اینجا. یه بنده خودم گفت رنگش نمیره آقا، پوشیدیم زیر پوش نداشتیم، من در بیارم دیدیم همه قرمز. گفت چیه تو جز قرمزایی قرمزته؟ گفتیم نه بابا اینجوری نیست. گفت آخه بزاز محترم و متدین بازار دوستان اهل بیت و مؤمنین گفته بود رنگش ثابته، آبم نمیره. خب حالا برو دنبالش پیداش کن. این معامله باطل البته، در فقه هم داریم، این میتونه برگرده اخذ به عرش کنه، خسارتشو بگیره. اما این دروغی گفته میخواد چجوری پیداش کنه؟ اومدن خواستگاری، میگه این پسر چجوره؟ میگه با وصلت چون به هم میخوره. چیزی نگی ها، فرمود خیانت کرده. اگه چیزی نگی میدونه سیگاریه، بگه بهش. مثلا بنده خدا گفته من روزه خوردم شو دیدم، اما نماز خوندم شو واقعیتش ندیدم. صفات خوب اون. حالا نگفتن خصوصیات جزئیشو بگو. یه شبی ما با این مسافر بودیم، به بنده خدا گفته بود خیلی خورخور کرد، نگذاش ما بخوابیم. یه صفت. یه جا رفتیم کجا، آقا دست تو جیبش نکرد، این داغ به دل این مونده بود، همینو گفته، اینا رو نفرمود. اما فرمود به حالتی که به عرض کردم، به حالتی باشه که یه طوری حرف هم نزنه، یه طوری بیان کنه که ضرر به شخص برسه، بعد بره قصاصشو پس بده. قصاص شرعی عرض نمی کنه، بعد بره مطلب راضی کنه. یه وقتایی گفتم یکی از اساتید در حضرت عبدالعظیم که خدا رحمتش کنه میفرمود، من میبخت زمان میرزای شیرازی رحمت الله علیه، یه کاتبی داشت میرزا، مرد فاضل و باسوادی بود، خیلی باسواد بود، چیزایی که میوردن مینوشت. خب چند تا تجار از ایران اومده بودن، یکشون هم جوان بود ازدواج نکرده بود، اینا قرار بود برن حج، بانک ها و این صحبت ها اینا نبود. گفتن آقای امانات پهلوی شما باشه، بعد که وجوهاتشونو دادن حساب کردن، بعد از مکه برمیگردیم به عراق، نجف خدمت شما در سامر را. اینا رو بگین باشه بنویسن. رفتن حج و ایام حج سفری شد، کاتب میرزا فوت کرد، روحانی بود، شیخ بزرگوار و باسوادی بود، می نوشیم بود. اینا اومدن آقای امانتی هایی داشتیم، فرمود تو دفتر نوشتن ببین کجاست، نگاه کردن گفت نیست تو دفتر. اه اومدن خدمت مرحوم میرزا که ها اینجوریه، اونم شخص بزرگواری بوده، آقا فوت کرده، فرمود این فلان دعا رو بگیرید برید نجف شب جمعه در وادی السلام این دعا رو بخونید. یه شخصی میاد ادعای مخصوصیه، این شخص اومد بپرسید این فاضل محترم کجاست، میارنش سوال کنید ازش. شب جمعه رفتن وادی السلام و این دعا رو خوندن و کسی نیامد. اون شخص اومد گفتن که فاضل گفت نه اینجا نیست، نیاوردنش. اومدن پهلوی میرزا زد به دستش گفت ای وای، بردنش به وادی برهوت. در فلان جا میرید اسمشو ذکر کرد، اینجا این دعا رو بخونید، یه شخصی میاد کریه المنظر و یه احوالات، اون مسئول وادی برهوته. فرمود دوستان ما در هر جا بمیرن بهشت روی زمین وادی السلام میبرن شون اونجا. رفتن اونجا شب جمعه بعد دعا رو خوندن و اومد، شما کسی رو به این عنوان دانی؟ گفت بله، صبر کنید میاد. آوردن دیدن که میرزا تو اینجاست، دستاش بسته است، حالت کراهتی نداره اما داره گریه میکنه. اومد فهمی فاضل کاتب گفت میرزا سوال کنید از این چی شده بردنت اونجا. گفت بله، من یادم رفته تو دفتر بنویسن در فلان قسمت منزل، در اون قسمتی که امانات میذاریم پشت این آجر هاست، چند اسامی توش نوشته شد. هم گفت آقا پرسیدن شما چرا اینجا آوردن وادی السلام نبردن؟ گفت به آقا بگید بره فلان قصاب رو از من راضی کنه. چیکار کردی؟ مالی چیز؟ نه، یه دختری داشت همسایه امام بود، خیلی دختر محجبه متدینه بود، اینو برای پسرم میخواستم بگیرم، طلب است پسر. قبل از آن که ما بریم خواستگاری یه شخص دیگه اومد، اومد از ما تحقیق کرد دختر فلانی چه جوره. دیدیم که اگه بگیم خوبه میرن میگیرنش بی عروس میشیم، اگر بگیم بده دروغه. گفتم لا تسأل عنی، به اون شهر از من سوال نکن، رومو برگردوندم. این از من سوال نکن رومو برگردوندم، اینا حمله به عدم صحت کردن به قول ما طلبا. گفتم این وضعش اونقدر بده که کاتب میرزا گفت از من سوال نکنید، خیلی خرابه. این به اون گفت نرف خواستگاری، اونم به اون گفت نرف خواستگاری، اینم دختر تو خونه موند. به جایی شایعه پر شد که به گوش پسر مام از اون بر رسیده بود، نمیدونستن مسببش منم، مام نمیدونستیم یه حرف ما کارو خراب کرده. این صاحب مرده رو باید حسابی چرخوندش. عرض کردم فرمود فکر کن بعد تکلم کن. دختر مونده تو خونه، هیچ عیبی نداره، من میخواستم فقط برگردونیم برای عروس خودم بشه، اما دیگران بعد برداشت کرده. به آقا بگید بره راضی کن. فرستاد دنبال فلان قصاب، اومد گفت نه حاج آقا حلالش نمی کنه. گفت مرد بزرگواری بوده اما این قصد داشته، ما فرستادیم در وادی سلام نبوده، فرستادیم برهوت. قبول کرد. دم خب اون پسر ازدواج کرده رفته، اونام رفته، این جوان ایرانی که تاجرم بود سن سالش به این دختره میخورد. میرزا فرمود خب حالا شما دست خالی به ایران بر نگردید دیگه، این زن محجبه است، یه سوغاتی هم از عراق و سامر را ببنید. عقدشون رو خوندن و میزون شد و تموم شد. میرزا فرمود به قصاب واقعا راضی شد، گفت آقا حلالش کردم، خدا ازش بگذره. فرمود شب جمعه برید وادی السلام این دعا رو بخونید، اون شخص نورانی میاد بگید فاضل بگید بیاد. گفت شب جمعه رفتیم وادی السلام نجف، اون مسئله رو خوندیم، دیدیم اومد، دیدیم شخصی به این عنوان دارین؟ گفت بله، جدیدن آوردنش. به آمارمون اضافه شده. آره فاضل اومد گفت بله خلاص شد، فلان وقت فلان روز فلان ساعت منو آوردن. اون همون وقتی بود که جلو میرزا گفت حلالش کردم. بعضی کارها نه حرفه نه مطلب دیگر، اما اینجور منقلب میکنه شخص. اینا رو میخواد چجور حلالیت به طلبیم؟ چشم و فرمود کفاراج عرض کردیم آیات قرآن، به ذریح اهل بیت نگاه کن، به نام اهل بیت نگاه کن، به قبور مطهرشون، به زیارت عاشورا و حدیث و کسا، حدیث کسا و جامعه کبیره، اینا کفاره چشم. با قول عالم بزرگوار که فرموده به دیگه مجلس امام حسین علیه السلام هم نگاه کنید کفاره ذنوب، به پارچه مشکیش هم نگاه کنید کفاره چشماتونه، به اون چه مربوط به حضرات سلام الله علیهم. مال گوش هر چی دوست داشته تحویلش داد. روایت داریم اگر میبینین دارن غیبت میکنن میتونین جلوشونو بگیر، نمیتونید برید. یک فرمد میبینید دارن غیبت میکنن پاشو دور شو، اینا دارن غیبت میکنن، خب پاشو برو. یه جاهایی هست میتونه بره، در مغازه است شروع کردم، برو از یه مغازه دیگه بخر، کنار خیابونه، نه تو مسجد آقا. یه وقت می نویستن صف جماعته، تعقیبات مشترکه نماز بعضی هاست، تمام شدیم که خب حالا تمام شد، حالا وارد کار بشیم. وا ویلاست. بخونم براتون روایتو. در مسجد بودن زمان پیغمبر، یه شخص اومد، ببینید چقدر وضع افرادی مثل بنده خرابه. دو تا رفقا دور هم نشسته بودن، اینا خرما فروش بودن، یکی دیگر اون بر نماز میخوند، غلامی اومد، قاصدی اومد، من گفت پاشه بیا کارت داره. اون دوتا به هم گفتن مشتری براش اومده، فرمود غیبت کردید، بار اومده براش یا بار میخوان ببرم، فرمود غیبت کردید. گفت فلان این بین وقت نمازم ول نمیکنه، این دیگه هیچی، تهمت هم زد. خب حالا مشتری اومده براش یا نه، به من چه ربطی داره؟ حدیث داریم اگر دوران زندگیش انسان فضولیاش کم کنه آدم میشه، اما بدبختی که نمیتونیم فضولی نکنیم، این مشکل دق میکنه میمیریم آقا. عقده میشه، بارها عرض کردم عقدم بدل به قده میشه، قدم فاتحه شیخو میخونه، میگه نمیشه. اون چرا رفت اونجا؟ ماشینش چرا رفت اونجا پارک کرد؟ چرا دور کت خون؟ حالا اومدیم، خدای نخواسته، خدا نکنه، مخصوصا از رفقای مسجدی اینوریا، یکی بیاد یه روزی از بعد بخ برگشته، یه روزی پارسال اومد یه عبا سرشونش انداخ اینجا واسطاد نماز بخون، هر که دید یه چیزی گفت. اومدم از مام پرسیدم خدا قیافش به چی میمونه، اونم واسطه داره گوش میکنه. گفتم خدا لعنت کنه سنان ابن انس رو. خب حال ببینید یه عبا اومده سرشونش انداخته دیگه، همه رو به هم ریختن. حال بابا این عرض در اینه که میبینیم نمیتونیم. در گوش فرمود اون چه مربوط به ما اهل بیت، نصایح، مواعظ، آیات قرآن، ادعیه. لذا در حدیث داریم زرنگونه وقتی داره قرائت قرآن میکنه به زیارت، یه طور قرائت کنه گوش خودش هم بشنوه، کفاره باشه برای ذنوبش، استغفار اینا اینه. قدم فرمود گاه وقت شخص چندین قدم رفته به طرف حرام، چی کارش کنه؟ فرمود بره به طرف کارهای خیر با پاش، به طرف جماعت و جمعه بره، به طرف کارهای مربوط به اهل بیت، کفاره بشه بره استغفار این قدوم گناهکار. اینجور لذا بعض از علما من نوشتن استغفار این دسته ها سینه زنی بر اهل بیت در ماه محرم صد، ظرف شستن بر اهل بیت، دست معصیت کردی و هم تو گوش کسی زدی، او رو حلالیت به طلب، یکی بزنی تو گوشش، اما اون نمیشه ها. بعد این دست رو تصفیهش کن. لذا در روایت دارم میدونین شخص زناکاره، نستجیر بالله و نعوذ بالله، با زن مردم ارتباط داره که معمول شده در آخر الزمان به هر طریقی میتونه. چطور شده بعضی کار خیر نمی کنن، یه جای دیگه کار خیر میکنن؟ نگاه میکنی پیرمرد واسطه با عصا ماشین نگه نمیداره تا یه زن بزرگ کرده داره یا سر کارش زنه رو سوار میکنه. لام از سب، آخه چرا اونو سوار نکردی؟ نیتت خیره؟ امام صادق علیه السلام فرمود به فلانی سوار مرکوبت هستی، چرا چشمت به دیوار حیات فلانی افتاد درش باز بود؟ خاطر جمع باش، دارن به منزلت نگاه میکنن. این فکر کرد کسی نمیبیندش، عیال مردم سوار کرده از آینه داره نگاه میکنه. فرمود نمیمیری از دنیا یا به زنت یا به دخترت یا به مادر و خواهرت همینجور نگاه میکنن. اکثر عقوبت ها در روایت دارن بحثین بعد از ظلم مسئله نوامیسه. و عرض کردم چندین سال قبل این مسئله که حذف از دنیا نمیره، فرمود به ناموست نگاه میکن. فکر کردی فقط چشم خودته زرنگیه؟ در روایت دانیم ما نگاه کردیم رد شدیم، دو دور زدیم نگاه کردیم، از اون کوچه کاگلی رد نشدم، از این خیابون رد شدم دو تا دبیرستان دخترانه توشه. اون بنده خودم گفت میدونم این فلانی چه جور از این خیابون رد میشه، آقا جلو آرایشگاه زنونه که میرسه ماشین موتورش پنچل میشه، یه 20 دقیقه ایستگاه عوارضی اینا میشینه حمد سوره میخونه، گفتم شاید سر قبر پدرشه میشینه اونجا هی نگاه میکنه کی اومد کی رفت کجاست، نمره بده، نمره میده. یه وقتی چند سال قبل قضیه رو گفتیم که حضرت فرمود دنیا نمیره تا همین کار انجام بشه، یه جوانی اومد گفت آقا ما یه جا دست کلیدمون افتاد، نگاه کردیم دیدیم که خدمت عرض شد که بله یه در حیاتی باز، یه خانمم نشسته پرده رو باد میزد بالا پایین داره ظرف میشوره لباسی پرپاچش پیدا، یه دو تا فندوق تو جیبمون بود در آوردیم شکستیم. بنده خدا گفته حالا که نشستیم بیکار نباشیم، خدا از آدم بیکار بدش میاد، فندوقا رو بشکنیم. او وقتی یادم اومد که بابا این بساط هست، یه روزی رو منبر شنیدیم همینجا، اومدیم وارد کوچه‌مون شدیم در حیات نرسته پیچ پیچیدم دیدم یه جوان قشنگ نشسته روبرو در حیات ما داره پسته میخوره و تخمه ریخته، در باز مادرم روبرو نشسته پرده رو باد میزنه داره لباس. گفتم پاشو پاشو برو الان در خونه شما، گفتم همین بساط هست، گفتم در خونه این حتمنه که داشته خاکشیر تمیز میکرده. من گفتم چون با اینجوری که این الان مشغوله هی داره بیشتر میشه، ساعت کاری باید بیشتر بشه دیگه، فندوق و پسته و تخمه بعدم به خاکشیر میفته، دیگه شوبش کنن به قول ما همینجا سود تو کاسه میذارن. همونی که بارها عرض کردم میگن هرچی بریزی تو قابلمه میاد تو قاشق رفقا. دواء ذنوب مفرمه استغفار، اما هر کدوم از اعضا و جوارح اینه، به پدر و مادر بدی کرده حضرت مفرمه برو پاشو ببوس، دستشو ببوس، لباسشو بشور، غذا ببر به دهانش بده، مفرمه نه یک وعده گرفتار میاد میگه آقا ما رفتیم پدر مادر ما راضی کردیم نشد، نه اینجور یه وعده چیز بخرم وردارم ببنه دستمال ابریشمی یه جوراب ببرم برای اینا، نفرمود راضی بشن تمام عمر و بعدم بر نگرده. بعد فرمود روایت داره مادر به رو پشت ما نصف شب سرشو برهنه کنه تاریکی دو رکعت نماز برای فرزندش بخونه، ببین چه مشکلا. بعد حضرت فرمود نماز تموم شد سرشو برهنه کنه، یه وقت کسی اشتباهی فکر کرد از اول نماز من میگم سرشو برهنه کنه، گفتم نه بابا نماز تموم شد، حضرت فرمود سرو برهنه کنه دعا کنه مستجابه. فرمود اکرامشون کن اگرچه کافرن دوتایشون، گفت آقا نیست، فرمود به خالد اکرام کن، نیست کنار قبورشون برو. بعضی هم موندن بابا یه یاسین دادن خوندن برای پدر مادر چقدر خرج برمیدار، خودش نمیرسه بشینه هر روز چیزی بخونه، برکاتشون ببینید. لزوم فرمود ببینید چه خبره. و بالوالدین احسانا، بعد از خدمت هر شبت این که خدا را به توحید بشناسید و عبادتش کنید به وحدانیت، بعد به والدین احسان آمد. اینقدر حدیث مفصله که میفهمه پاتو دراز نکن. معراج ساده مرحوم نراقی آورده، دست و دماغ جلو پدرت نکن، صرفه بلند نکن، به اسم کوچکش صدا نزن، لقمه را جلوش بر ندار. نه اونجا بابا لیوان آب برام بریز بده، لقمه از جلو بابا بر ندار. گو بنده خودت تا پیرمرد اومد عینکشو بزنه، که از اون گفت تا اومد عینکشو بزنه منه تو پیش دستی چیه شروع کنه، دوتا گوش توش بود برداشتیم گذاشتیم. عینکو زد به عیالش گفت باز گوشتامون تمام شده؟ گفت نه آقا، دزدا زیاد شدن سر سفره، ایلا مذهب خورد. دی آخه حال یه تکه میگه این تا عینکو بزنه لسه این زود میزون کرد. و اینم باز همینجوره که عرض کردم، بنده خدایی بود خدا رحمتش کنه آخر عرایزم، میگفت بحثم نتونستیم تمام کنیم، گفت تو خونه نشسته بودن کت مینداخت سرشونش به از پیر مرد و تابستان عادت کرد. گفت ما اومدی پسر رو برداشت کتر رو انداخت رو اخت، گفت بابا تابستانه میان میرن دیگه اینجا آبروریزی، آخه کت میندازی. و شروع کرد به گریه کردن. اومد گفت ما غلط کردیم، اشتباه کردیم، کد انداختن آخه ما چیکار. گفت نه برای کارتونه، 35 سال قبل گفت تو همین اتاق اومدم بابام نشسته بود کت از سر شونش برداشت تو تابستون. گفتیم رفقا رفت اومد میکنه خجالت بابا دیگه میکشه آدم تو تابستون که کت نمیندازم. گریم از آنه ببین که این کارو با بابام کردم، همین جا این کارو با من جام دادم. حالا اون بحث به بحث ظلم و مطالب دیگر بمونه. منظور میفرمه هر دردی دوایی داره، دوای ذنوب استغفاره، اما این استغفار در اعضا و جوارح بود، یه استغفار کلیه که خدا یه گناهای من کردم نمیدونم، گناهای ریز و درشت من اونا رو نمیدونم، تو همه رو ببخش. در دعاهای لیالی قدرم هست، در دعاهای صحیفه سجادی هم هست. و گاهی اوقات رفقا بحث گناه نیست، استغفار از روی عظمته، از روی عظمت اون کسی که میخواد ببخشه، این استغفار از روی تواضعه، این مربوط به معصوم علیه السلام. صحیفه سجادی مال چیه؟ نستجیر بالله و نعوذ بالله اهل بیت که معصیتی کردن، مکروه مرتکب نشدن، ترک اولایی نکردن. اما میبینیم زین العابدین علیه السلام در سجده در مسجد الحرام فرمود بعد از نمازهاش 200 بار استغفار میکرد. برای چی آقا؟ فرمود اللهم اغفر لشیعت علی امیر المؤمنین صلوات الله علیه، برای دوستان اهل بیت. سید ابن طاووس میگه از پله های سردام مقدس سامرا میرفتم پایین که خدا کسانی که این امورات رو در باب تخریب بگردن گرفتن و انجام دادن خبر مرگ همشونو برسونه انشاءالله. گو از پله می رفتم پایین تو سامر در سردام، دیدم صدای گریه صاحب الامر سلام الله علیه بلند، یه طور زانوهام لا می خورد، دیدم آقا در قنوتش داره استغفار می کنه برای دوستان و محبینشون که خدای اینا اتکان به محبت ما کردن، دست به بعض گناه ها می زنن، خدای اون حقوقی ما داریم به واسطه اون حقوق ببخش، گناه شما کنی. استغفارش امام زمان علیه السلام و گریهش انجام بده. من هر کار دلم بخواد بکنم و آقا بره گریهش بکنه، یعنی رو چقدر برای خودم میگم. اون وقت هرچی هم میخواییم میگیم همین الان بهمون بدید، برو برگرد نداره، هرچی میخواییم الان بدید. آقا و مولای من زین العابدین علیه السلام مفرمد این باب مناجات با خدا در عمم زینب کبرا به حدی بود که در طول سفرم ترک نمی کرد، دیدم نافله ها رو داره می خونه. آقا عظمت چجوره که امام حسین علیه السلام مفرمد خواهرم منو در نافله شبت فراموش نکنی. سوال کردم عمه جان چرا نافله رو نشسته می خونید؟ فرمودی قضایی به بچه ها میدن خیلی کمشونه، این سهم قضا من میدم به این بچه ها، ضعف بدنمو گرفته نمیتونم سر پا بایست. دیگه اونی که تو بعضی مقاتل نوشتن بیبی نفرمود برای زین العابدون مریض حال بود، نفرمود پسر برادر اونقدر تازیانه به بدنم زدن دیگه نمیتونم سر پا بایستم، با الا اربعین بین زنها رو قبر خودش انداخت. فرمود داداش اگه اطراف نامحرم نبود پیراهنمو میدادم بالا، جای جراحت تو پشت خواهرت ببینی؟ تمامی نداشت، با اون حال این چیزا رها نمی کردند. اون مطلبی که زین فرمود در دوران امام سجاد علیه السلام، امروز چون نوبت توسل به حضرت اشاره می کنیم، هیچ دوران مثل دوران حضرت گفتن جگرخون نبود. چرا؟ همه چیز آقا دیده بود، جلو چشمش بود. یه کسی میگه من منزل آقا بودم، تازه اومده بودم تو مطبخ و آشپزخونه کمک میکردم، غلام بود، یه سر گوسفند خریدم بردم منزل. آقا از پلکان داشت میمد پایین، چشمش بین سر گوسفند افتاد، برگشت بالا، در حجره رو بست، دیدم صدا بلند شد، وا قتیلا وا ذبیحا وا مظلوما وا ابا، بابای مظلومم. غلام اومده این چی کاری بود کرد؟ گفت من خبر نداشتم، خب از بازار خریدم. گفت نمیدونه آقا از وقتی از کربلا برگشته دیگه چشمش به سر بریده یه حیوانی هم میفته، دیگه از وقتی برگشتن سر گوسفند میل نکردن. تو کوچه آقا عبور میکرد، این دوران جگرخون بود، دیدن یه قصاب میخواد سر گوسفند رو ببر، فرمود فلانی آب دادی بهش؟ گفت آقا ما به سنت جدت پیغمبر عمل میکنیم، تا آب ندیم سر حیوان رو نمیبریم. راوی میگه دیدم آقا سر به دیوار گذاشت، فرمود پس چرا پدر منو آب ندادم، سر از بدنت جدا کرده. هر چه بود همی وقایع، یا اون حدیثی که فرمود دو سه تا دختر بچه از این اتاق، برای حضرت صادق علیه السلام هم دارد، از این اتاق پریدن به اون اتاق دنبال هم میکردن، دیدم آقا از پنجره دید امام سجاد علیه، شروع کرد به گریستن. گفتیم آقا چه شده؟ فرمود اصل عاشورای عمه ها و خواهرانم تو بیابان دنبال، کسی نبود بداد چون برزه پاهاشون برهنه، ای دامن های عربی پشت پاهاشون گیر میکرد، زمین میخوردن، عوض اینها رو بردارن با کعبنه و تازیانه. تمام شد نه ولم یزل کذالک حتی لحق به، آخرین حدیث لهوف. اما همین جور بود، گریه تحتیل نمی شد. یکی از آزاد شدهای آقا اومد یه روز گفت آقا اما آن لحزن کن یزل یفنی ولی بکائه کن یزل، وقتش نیستی که گریه این ناراحتیتون تمام بشه، شما یه سر کارتون گریه است، آب میارن بخورید گریه میکنید، دم افطار کنیزا قضا می آوردن، آقا اذان گفتن مردم افطار کردن شما نماز خوندید، می آوردن آب رو جلو به صورت، شروع میکرد به گریستن، اشک ها می ریخت تو ظرف عوض میکردن. فرمود کیف اشرب؟ قتل ابن رسول الله عطشانا، چجور بخورم؟ پدرمو تشنه کشتن، نانو می دید کیف آکل؟ قتل ابن رسول الله جائعا، مثل پدرمو گرسنه کشتن. همینجور آخر یه روزه که گفت آقا وقتش نیست بس باشه، فرمود وای حک وای برتو، من یعقوب یکیه که ابن اسحاق ابن اسماعیل کان نبی یا و ابن نبی یا، اینا حضرت یعقوب 12 پسر داشت و کان له 12 ابنا، فغیب الله عنه واحدا منهم، یکیش خدا غائب کرد از اون، و هو یعلم ان ابنه حیون، میدونست یوسف زنده است، پیغمبر بود یعقوب علیه السلام، با این که میدونست اما در فراق یوسف فشا برأسه من الحزن، سر و کلش سفید شد یعقوب، و حدود بزهره من الغم، کمرش خم شد از ناراحتی، و ذهب بصره من البکا، کور شد یعقوب از بس گریه کرد، و هو یعلم ان ابنه حی، با این که میدونست پسرش زنده است، اما و انا رأیتو فی یوم واحد، تو یه روز 17 رجلا من اهل بیتی، 17 نفر از خاندانمو دیدم، سرهاشون جدا، بدنهاشون قطع قطع روی زمین افتادن زیر آفتاب، لباس از بدنشون غارت کردن، چطور گریم تعطیل بشه؟ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه.